أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى توفكون. كذلك يوفك الذين كانوا بآيات الله يجهدون. محضر مبارک سروران معظم سخن در آیات سوره مبارکه غافر و مؤمن است. در روحات گذشته مطالبی بازگو شد و در نهایت عرائز و ما یستوی الاعمى والبصیر، اون کسانی که نابینا هستند و اون کسانی که بصیرند هرگز یکسان نیستند. طبیعی است اون که خداوند سبحان این عدم استواء و برابری که مطرح میکند نسبت به بینایی ظاهر و عدم بینایی نیست، همان گونه که مستحضرید و در نوبت گذشته توضیح دادید. داشتن چشم یا نداشتن چشم انسان با در نزد خداوند سبحان تغییر نمیدهد، جایگاه آدمی را عوض نمی کند. بسا انسان هایی که به هر دلیلی از این نعمت محروم بودن که صدا مرتبه جایگاهی برتر، از اونها که چشمهای بسیار منظم زیبای قوی هم داشتند رتبه عالی تری پیدا کردن در نزد باری تعالی و در نزد خلق و بندگان خود. اون که بارها این تشبیه در قرآن آورده می شود و گفته می شود، مراد اما اون کسی است که عمل قلب، چشم او، چشم دل او کور است متاسفانه. اون کسی که چشم معرفت ندارد، انسانی که با شناخت و بینش و روشنایی در ضمیر به وجود می نگرد، با اون انسانی که در درون خودش نهانخانه تاریکی دارد، هرگز اینها با هم یکسان نخواهند بود. طبیعیست نه زندگی اینها با یکیست نه فردای اینها با هم یکی خواهد بود. و در یک فراز دیگری خدمت آیان عزیزان مفصل به این بحث پرداختیم. فقط یک اشاره می کنم که خاطر بعض از دوستان باشد مطلب. گفتیم همان گونه که ما در ظاهر یه حواسی داریم، یعنی همینطور که ما حس بینایی در سر داریم، همینطور که ما حس بویایی داریم، حس شنوایی داریم، بویایی داریم، چشایی داریم، و همین گونه در درون و در نهان، یعنی روح ما نیز دارای همین حواس است. یعنی روح انسان میچشد، روح انسان میبیند، اون زمین درونی انسان میشنود. شما یا عزیزان مکرر به کار میبرید، میگید مثلا نمیدارم آیا تا به حال طعم چنین مناجاتی را چشیده ای یا نچشیده. انسان طعم خیلی چیزها را در روحش میچشد. انسان گاه بویایی درستی ندارد متاسفانه. عذرخواهی میکنم، ممکنه خیلی هم منجلابی پیرامونش را گرفته باشه اما بویی مسائل نشنود، استفاده بزند درونی ها. اما ممکن است یه انسانی یه مهرداری اگر پا رو کج میذارد بوی انحراف رو خودش میشنود و از این بو متعذیست و از این بو سعدی از دست خیشتن فریاد، بانگش بلند میشه، فریادش از خودش بر میخیزد. خیلی انسان ها میبینند، چشم درونی اینها میبینند، یعنی روحشون بصیرتش باز شده است. اینها خیلی از حقایقی که دیگران هرگز نفهمیدن نخواهند فهمید در این عالم بهش رسیدن میبینن آشکار است. خیلی صداها را میشنوند در روحشون. اینها آواز خدا همیشه در گوش دل است. کو دل که دهد گوش به آواز خدا. اینها گوش جانشون باز شده است، چشم جانشون باز شده است و خلاصه کار یه تقابلی است در نزد اهل دل و عارفان بین صفات ظاهری انسان، بین حواس ظاهری و حواس درونی. اون کسی که ندارد چشم دل را با اون کسی که چشم دل دارد هرگز اینها یک بهره و یک ثمره ندارن و یکسان نیست. اونگاه چون بحث مساوی بودن و عدم مساوی بودن مطرح شد، خب اون کسی که کور است، اون کسی که بصیر است، بصیر کیست؟ آمن و عمل الصالحات. اعما کیست؟ مسیء، که در نوبت قبل گفتیم و تقابل اینها مطرح شد. چون بحث عدم مساوات و نابرابری به حساب و کتاب و سنجش آمد، ان الساعت، یه جمله کوتاه، ان الساعت لآتیتون، اون زمانی که اگر الان قبول ندارید زمانی میاد که بپذیرید و قبول کنید، که خود ساعت، خود قیامت. ان الساعت لآتیتون لا ریب فیها، هیچ جای شک و شبهه‌ای وجود ندارد. ولكن اکثر الناس لا یؤمنون، ولو این که ممکنه اکثر مردم اون ایمان لازم را به این یوم الساعه‌ای که لا ریب فیه نداشته باشن، اما این ضرر به حقیقت نمی‌رساند. حقیقت سرده باش محکم، قیامت گرچه دیرایت بیاید، به حساب الهی و عدم استماع خیلی از انسان‌ها نسبت به هم در دنیا و آخرت مشخص می‌شود. این بحث گذاشته بود، تمام. بدون بار اون فرمود و قال ربکم، گفت پروردگارتان، ادعونی، بخوانید من خدا را، دعا کنید من خدا را، استجب لکم، استجابت میکنم من، جواب شما میدهم. ان الذين يستكبرون عن عبادتي، اونهایی که تکبر میکنن از عبادت من، به زودی اینها رو وارد میکنن در نهایت ذلت در جهنم. و قال ربکم، اینجا فعل ماضی است، خدا گفت در گذشته، اما بارها مطرح شده است که افعالی که به خداوند سبحان نسبت میدهد اینها جنبه زمانی نداره، یعنی خداوند خودش خالق زمانه، در زمان نیست که خدا در زمان صحبت کنه. لذا قال الله با یقول الله فرقی نداره، خدا گفت یا میگوید یکیست. قال ربکم، پروردگار شما میگوید به شما انسانها، ادعونی، دعا کنید من را، من را بخوانید، استجب لکم. خب این جمله رو زیاد میشنوید و به هر حال در باب دعا هم اهل ایمان به این جمله اشاره میکنن و استشهاد میکنن. اولا کلمه دعا در قرآن دو معنا داره، مستنظر یه معنای دعا همون پرستش و عبادت هست، یک معنای دعا خواهش و نیاز هست. نیایش و خواهش یک معنای دعا هست، پرستش و عبادت یک معنای دیگر دعاست. هر دو فراوان در قرآن به این معنای الذین یعبدون من دون الله و یدعون من دون الله هر دو اومده است. اونها که جز خدا را میخوانند یا عبادت میکنند یکی هست، یعنی یدعون به جای یعبدون فراوان پرستش به کار برده شده است. مانند اینجا هم که دلیل داره که مراد از اینجا پرستش نیست، خدا نمیگوید من را بپرستید، اینجا میگوید نیایش با من کنید، از من خواهش کنید، از من بخواهید من جبان من. کجا میروید؟ کجا میروید؟ بیایید اینجا از ما بخواهید، چرا به در دیگران میروید؟ قرینه ای که اینجا دعا به معنای نیایش و خواهش است، استجب لکم است، یعنی به دنبال ادعونی چی آمد؟ فرمود استجب، من اجابت میکنم، من آماده اجابتم. پس مشخص میشه اینجا بحث خواهش است، بحث نیایش است که خداوند دستور به اون میدن. اینجا فعل امره، این کار بکنی، دستور به اون داده میشه. باز توجه دارید که ما دو گونه دعا داریم، یعنی اعمالمون رو به طور کلی، ما اعمال عبادی رو، مجموعه اعمالمون رو اگر نگاه کنیم در شرع مقدس، ما یه اعمال عبادی صرف و خاص داریم. این یه سری از اعمال ماست که اینا صرفا رنگ و بوی عبادت دارد و مشخص میشه آداب ویژه‌ای هم دارد، مانند نمازتون، مانند روزه، صرفا یه عمل عبادیست دیگه، حالا نخوردن و نخوابیدن و حالا درست نخوابیدن و خیلی از مسائل انجام ندادن دیگه، اینها 100% مشخصه که دیگه دنیایی نیست، اینا بس عبادت است. بلا بود خورد و دوشید، نیازهای بدن به دست برمیداریم ازش به شکل موقت با همون شیوهی که حق فرموده است. یه سری از اعمال هست که اینها رو میگن عبادات خاصند، مانند اینها که مثال زده. اما بقیه زندگی انسان همش عبادت است، اما عبادت خاصند اگر جهت دار باشه، یعنی برخواستن صبح شما از خواب. اگر یه انسان موحدی وقتی که سرش از خواب برمیاره صبح میگوید خدایا امروز از خواب برمیخیزم که بتوانم به مجموعه وظایفی که تو از من میخوای نسبت به خودم، نسبت به فرزندانم، نسبت به جامعه بشری، نسبت به دین تو، خدایا امروز که از خواب برمیخیزم در این جمعه اول ماه جمادی الاولى از تو طلب میکنم که بتوانم تا شب به مجموعه وظایفم موفق باشم و بلند میشم که این کارها رو انشاءالله انجام بدم. اگر این جمله این که بنده و جنابالی میگوییم بگوییم از سویدای دل بگوییم، اگر شما نان میخورید این عبادته، اگر آب مینوشید عبادت تا شب، شما اگر مجموعه اعمالتون رو جهتدار میکنید به خداوند سبحان واگذار میکنید، رنگ و بوی الهی میزنید به نفس صریح آیات و روایات، این اعمال شما هم تا شب همش عبادت است. اینم این عبادت. این ما یک عبادات خاصه داریم، یک عبادات عامه داریم. دعا از هر دو مقوله است. دعا هم عبادت خاص است، هم عبادت عام است. خواندن خداوند سبحان از یه سو که آداب دارد، خصوصیات دارد، دستورات دارد، می‌بینید خب وقت خاصگاه تذکر به اون دادن، زمان، مکان، الفاظ ویژه و عبارات و جملات بسیار عمیق، دقیق، پرمحتوا از لسان معصومین و قرآن، یه بخش عظیمی از آیات شریفه قرآن، ادعیت القرآنیه، دعاهای قرآن است. خدا میداند. اگر شما یه تأملی بکنید عزیزان، همین مجموعه ربها و ربناهای قرآن رو، ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین، از آدم که اون جمله رو میگه خدایا ما احساس میکنیم چه ما بردیم، خدایا اگر تو نباشه ما چه بکنیم، از همون اولیمون، از هم پدر اول، از همون ربنای اول اگر شروع کنید و نگاه کنید تا مجموعه ربناهایی که در قرآن گفته شده است، این ربناها و دعاهایی که خدا خودش تعلیم میده، بشر بگو رب چش، همینجا میبینیم رب اغفر و ارحم، همینجا میبینیم مجموعه مفاد این دعاها، تمام نقاط قوت و ضعف زندگی انسان و آیین نامه سعادت و نجات در دنیا و آخرت. یعنی خداوند در قالب دعاهای تعلیمی چه میکند؟ تمام رموز زندگی رو تو این دعاها بازگو میکند. همون اول سعادت دنیا و آخرت را که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه، و بعد برو باز کنیم مثلا ببین چیست. در جابجای قرآن خداوند سبحان تذکر میده، یعنی مزامین دعاها خودشون مزامین تعلیمی و آموزشی راههای سعادت زندگی، نقاط قوت انسان و نقاط ضعف ماست که در قالب خداوند، در قالب دعا حضرت باری تعالی تعلیم به انسان میدن. دعا از باب این که آموزش الهی است نسبت به اون، آداب دارد، ویژگی دارد، خصوصیات دارد، کلمات دارد، اینها دعای خاص، عبادت خاص هست. از باب این که اصلا روح دعا چیست؟ روح دعا نیازه. آنچه شیران را کند رو به مزاج، احتیاج است، احتیاج است، احتیاج. تا انسان احتیاج وجودش را نگیرد سرش مقابل کسی خم نمی کند. و ما تمام وجودمون احتیاج است. یعنی شما الان یه ثانیه بعدتون، یه دقیقه بعدتون، یه ساعت بعدتون نگاه کنید، تمام وجود شما نیازه. نیاز به کی؟ ما تمام وجودمون نیازمندی است، اما به یک کسی که اون مثل ما نیازمند نباشه دیگه. ما اگر نیاز به این تنفس، این فضا داریم، خب این فضا آفرین برای ما کیست؟ چی میخواد به ما این تنفس رو بده تا یه ساعت دیگه تضمین کند که هست این اکسیژن موجود در فضا برای شما کافیست؟ چی میتواند این اعتدال و این نظم و این انضباط درونی را در بدن ما که ما نیاز به اون داریم؟ که این قلب درست کار کند، شش درست کار کند، چبه درست کار کند، تمام چی میتواند این نیاز ما را تأمین کند؟ چی میتواند این روند عملی سلول های مغز ما رو تأمین کند؟ ما تمام وجود ما آن به آن نیازه. ذره ذره وجود ما نیازمندیست. دارد یه اقیانوس بیچرانی در درون بدن شما 10 میلیون میلیارد سرسماوره هست، 10 میلیون میلیارد واحد مستقل و پالایشگاه مستقل در بدن شما داره به عنوان سلول کار میکنه. 10 میلیون میلیارد اینا هر کدومشون هم یک انضباط خاص دارن، هر کدامشون از این سلول‌های دستور این مقدار پروتئین بگیرد، این مقدار چی بگیرد، این مقدار چی بگیرد، نگهبان کنترلی دارن، دارن کار خودشون انجام میدن. یعنی نیاز، یعنی این بدن شما آن به آن نیاز داره، روح شما و روان شما آن به آن نیاز دارد. نیاز روح نمیخوابن، نیاز روح هرگز نمیخوابن. جسم بعضی از نیازهاش میخوابه، یعنی میشه آقا انسان آخرش روزی هم چیزی نخورد زنده میماند. بیشتر از این، حالا اگه بخوام بحث دقیق نگاه کنم، 60 روز انسان از نخوردن نمیمیرد. از آب چرا؟ بیش از 8 روز توان نداریم، اما تا 60 روز میتواند انسان نخورد. اما روح نیازش جور نیست که یک دقیقه بخوابد، روح مدام نیاز دارد. اگر یک خلأ مختصر در روح انسان بیاد دیگه هیچ. ما جسممون و روحمون نیاز است. این نیاز یعنی دعا، نیاز به اون کسی که او خودش نیاز ندارد. قل هو الله احد، الله الصمد. صمد اون ذاتی که از همگان بی نیاز و بر همه مشفق. ما تمام وجودمون نیاز است. اصلا شب و روز ما، زندگی مادی ما و معنوی ما، جان ما و روح ما، این میشه همش نیاز. یعنی دعا، دعا یعنی. حالا اگر ما به همین اعمالمون جهت بدیم، به همین نیازهامون جهت بدیم، دستمون مقابل اون بی نیاز مطلق باز کرده باشیم و دراز کرده باشیم، خدا میداند این همش دعاست. دعا به معنای عام است. یه دعای خاص داریم، یه دعای عام داریم. لذا میشه پذیرفت که واقعا یه انسانی تمام وجودش صبح و شب دعا باشد، صبح و شب دعا باشد، گاه از اون نوع دعا، گاه از این نوع دعا. و این حقیقتی نیست. ادعونی بندگان من، راهی ندارید، کجا میخواد؟ اصلا کسی دیگه ای نیست که بخواد جوابی رو. گاه دیگه نفر اینجا اصلا میتونن جواب شما رو بدن. اولی سر شلوغ میره سراغ دومی، اما کجا میروید؟ کسی دیگه ای نیست اصلا بخواد جواب شما انسان ها رو بدهد. کی میخواهد مقادیر عالم را تنظیم کند؟ کی میخواهد روزی و رزق شما را برساند؟ چه کسی میخواهد هدایت شما را به عهده بگیرد؟ مگر جز خدا هادی وجود دارد؟ مگر جز خداوند سبحان رازقی وجود دارد؟ مگر جز ذات باقی تعالی تضمین کننده و تأمین کننده دنیا و آخرتی وجود دارد؟ پس کجا میروید؟ ادعونی، بیاید پیش خودم. اینم با یه متکلم، با یه متکلم وحده آمد. ببینید گاهی من میگوییم، گاهی ما میگوییم. مثلا خود کلمه ما یه مقدارش میگیرد از طبیعت. خب ما چنین گفتیم، یک چنین شما عقب نشینی میکنید. ما وقتی وقتی بعضی اینطور صحبت میکنن، یک کمی امکان من اینطور بنویم. کلمه من خودش چی میارد؟ صمیمیت و نزدیکی بیشتری میارد. ادعونی، خدا در قرآن خیلی جاها ما میگوید، اما اینجا ما نگفت، گفت ادعونی، منو بخونید. یعنی خیلی نزدیکتر کرد خودش با بندگانش. خدا ادعونی، بندگان من، نیازتون رو به خود من بگید. چرا به دیگران میگید؟ چرا فقر به دیگران نشان میدید؟ چرا به نیازمندی مثل خودتون ذلت نشان میدهید؟ بیایید پیش من هر چه دارید. ادعونی استجب لکم. کلمه استجب از ماده چه میآید؟ استجابت. ما یه اجابتی داریم و استجابتی داریم. خیلی از لغویون میگن اهل استجابت و اول هیل اجابت. استجابت و اجابت یکیست. اجابت از چه ماده میاد؟ از ماده جواب میاد دیگه. یعنی شما بخونید اینجا جواب است، کسی بی جواب باز نمیگرده. حالا به این معنا، اما اگر یه فرق ظریفی بین اجابت و استجابت باشد، استجابت مطلق جواب دادن است. حالا میدانید جواب دو گونه است. جواب وقتی داده میشه شما سوال میکنید، ممکن این جواب مطابق با فهم و استعداد و فکر شما باشه، ممکن این مقدار فرق داشته باشه. جوابی که به سوال شما داده میشه ممکن است این خواسته شما رو، خواسته قلبی شما رو الان تأمین کند، ممکنه جوابتون میدن اما خواسته شما رو الان به ظاهر تأمین نکند، اما جواب داره. جواب این سوال همینه. حالا شما چیزی دیگه دوست داشتید در جواب این سوال بدن؟ شما از سوالتون چیزی دیگه میخواستید؟ خب شما دارید اینجا سوالتون رو درست با جوابش منطبق نمی کنید. سوال یه جواب بیشتر ندارد، جواب هم داده می شود، منتها ممکنه شما الان حزم و جذب این جواب رو نسبت به سوال خودتون نداشته باشید. نمیدونم مطلب دقیقا برسد خدمت عزیزان. استجابت به معنای جواب دادن است، یعنی جواب این سوال همینه. حالا شما اگر دقیقا منطبق نمیشید و منتقل نمیشید به این پاسخ، اینجا شما باید یه قدری کم و کاستی های خودتون رو درست کنید و تنظیم کنید تا این پاسخ رو درست بفهمید. بدارید چیست؟ در همین انجمن محترم و در همین صبح جمعه خدمت خواهیان عزیزان در چندی قبل عرض کردم، اگر خاطرتون باشد در سوره مبارکه یوسف بود عرض کردیم، هیچ دعایی در زمین و آسمان وجود ندارد، هیچ خداخوانی در زمین و آسمان وجود ندارد، کافر بخواند، مؤمن بخواند، فاسق بخواند، فاجر بخواند، الا اون که خداوند اجابت میکند، استجابت میکند، خداوند پاسخ میدهد. دعا بدون پاسخ در بین آسمان و زمین نمیماند. حضرت باری تعالی تمام دعاها را استجابت میکند، پاسخ میدهد، منتها پاسخ الهی است. گاه ما این پاسخ را متوجه نیشیم، گاه این پاسخ را متوجه نمیشیم. یه مقداری ضعف و ناتوانی از ماست که درست نمیفهمیم خداوند چه پاسخی به ما داد. یعنی خیال میکنیم مثلا در بعض از خواستهامون خلاصه گفتیم و خدای نیامد و نرسید. این نرسیدن عین پاسخ ماست. اگر میرسید خدا ما رو ول کرده بود. اینجا اگر نرسید بدانید خدا عین پاسخ به شما داده. اگر رسید این پاسخ الهی است. یعنی اون چه از ناحیه حکیم و خداوند سبحان در جواب این مطلبی که از میکنم، این خیلی مهم و خیلی تکان دهنده است برای اهل دل، یعنی عارفان و باصران، اونها که در دنیا به حقیقتی رسیدن، این طور زندگی کردن و این طور خدا شناختن که اگر هرچی گفتن خدا شنید و جز این نیست خدا میکنن و پاسخ داد. اگر من گفتم خدایا این را برسان و نرسید، دیدم نرسید برا من، بدانم همین گفتم خدایا برسان دعای من پاسخش همینه که نرسه. اگر برسه من خراب کردم. اگر این خواسته را خدا به من میداد این خواسته را، این متاسفانه ببینید حالا من یه قدری بیاد پایین و از ذهن آیان عزیزان همه باشد، خلاصه کار بچه تو آشپزخانه مادر داره کار میکنه، ای باره میگیرد این ملاقی دار این مادر داره که این آش به هم میزنن، این بچه میگه بده خالا اگه این ملاقی رو داد این باشه رو دار رو دست بچه و اینم گرفت زد پشت از خودش داد کرد زد این طرف اون طرف، این مادر چکار کرده است؟ این اجابت خواسته این بچه کرده است؟ میگن این بچه سوال کرد، تو که میدونی چی دسته چرا داری دستی؟ الان پاسخ این بچه اینه که ماشون بهش ندن، این ملاقی بهش ندن، این چیزی کودکانی دارد میخواد. خداوند حکیم نسبت به بندگانش این طور عمل میکند. عزیزان حضرت باری تعالی استجابت خواسته میکند، استجابت خواسته اعم از این که شما به اون حرف دلتون برسید یا نرسید. اگر نرسیدید دلتون رو درست کنید، بگید خدایا چه بدهی چه ندهی یکیست، تو بشنو صدای من را بس است. خدایا همین که تو صدای من را میشنوی تمام است مطلب برای من. اگر نرسیدم هم یعنی رسیدم. حالا این حقیقتی که عرض میکنم خیلی حقیقت لطیفیست. این خود بزرگان در قالب بازگو کردن این محتوای عظیم تو من، خود نفس خواندن دعا تمامه. یعنی انسان اگر دعا کرد دیگه منتظر شد دیگه نمانه. همین که گفتی خدا را یعنی به خواسته رسیدی، یعنی چون خدا را میدنه چه میکنه با تو دیگه، چون منتظر این که برسه دست یا نرسه دست نباید باشی. حافظ وظیفه تو دعا گفتن است و بس. در من دعا نباش که نشنید یا شنید، تمام شد دیگه، اینجا انتظار معنا ندارد. من انتظار همین که خواندی خدا را تو به هدف رسیده ای، همین که لب را باز کردی و موفق شدی و اجازه یافتی که او را بخوانی، مطلب تمام است. هرچی از اون سو بیاد همون پاسخ است. خودت مشکل درست کن. ضعف اگر از توست، ادعای خلاصه کار در مصیبت نامه حکیم عطار یک آیت نقل میکنن، حالا گوشه این ربطی به این ماجرا دارد که عرض میکنن، اما کامیاب فلطاعت دیگری تو این ماجرا وجود دارد. از خواهری دارد سلطان سنجر و صفیه خاتون نامیست و خلاصه کار این یه روز جمعه آدینه این راه را مسیر رو باز کردن که بیاد زیارتی کند، مثلا سیاحتی بکند، و یک آقای عربی هم هست آمده است در پایتخت ساکن شده است، این نیمه علمی دارد اما خیلی توان فکری اونچنان خیلی قوی نیست. همینطور که شاهزاده آمد و به هر حال مسیر رو براش باز کردن، یه جایی صورت رو که به کناری زد و پس دادی پرده از صورت و نقاب صورت رو، تا که این جوان عرب نیمه عالم یه جمال این رو دید و صورت این رو دید، دیگه نتونست خودش کنترل کنه. تا که یک مرتبه خدا به این چیز پریرو عجب این چه چهره‌ای دارد، این چه خصوصیاتی دارد، محفاره به باه مگر برای این چه فرق نهد که ما یا اوست، تا که این حال بی اختیار شد.
بی اختیار شد و رفت. شاهزاده خانم بردند و عرض به خدمت این فردا پس فردا دیگه نتونست با همون مقدار فهمی که داشت نتونست خودش کنترل کنه. سلطان سنجر از شکار میومد و رفت چیز کرد مقابل سلطان سنجر رو چلوش گرفت تظلم کرد داخل کاری دارم فلان شروع کرد این عرب زبان بود شروع کرد به عربی صحبت کردن که من آدم خارت رو خواستگاری کنم. وزیری که اونجا بود اون همراه سلطان بود بری زیبا حکایت رو اتار نقل میکنه در مصیبت نامه. وزیری که اونجا بود تا که دید ای درش اینجا سلطان بود چی میگوید اون طاهرنام بود که وزیرش بود و آشنا بود به عرب گفت این چی دارد میگه؟ گفت این دارد که تقاضایی دارد و از خدمت سلطان دعایی برای سلطان میکند به ذهن سلامتی وجود حضرت عالی دعا میکند از شما چیزی خواسته هم دارد خواستش میدیم بهش مسئله نیست شما نگران نباشید. بعد هم دستور داد گفت بگیرید زندانش کنید. گفت این کلفن آمده جلوی سلطان میگه خواهر من بده همینطور به همین حساب کتاب به همین سادگی مثلا به کسی زن میدن مثلا اون از سلطان سنجر کسی زن بگیرد با اون شمشیرش و با اون سلجوقی بودنش و با اون خلاصه کاری که دارد حالا لفافه گفتیم. این عرض به خدمت جناب عالی گفت بیر زندان شد. هفته آینده صفیه آمد به آدین بازار اومد نگاه کرد این طرف اون طرف اون جوانی که تا او را دید افتاد زمین کجاست؟ دید اون جوان نیست. صاحب الله یه جوانی بود از خیفت اونجا که تا که ما را دید افتاد بر زمین و نعره ای زد و ناله ای زد و چطور شد و فلان اون کجاست؟ گفتن آقای گرفتن تو زندانش کردن به بهانه گفت میخوایم تصدقی به زندانی ها بدیم میخوایم بریم زندان حالش ببینیم. آمد و وارد زندان شد و سری زد از زندانی ها تا رسید مقابل اون جوان اون جوان هم به بندش کشیدن و تا که چشم رو افتاد مجدد به جمال صفیه خاتون تا یه نگاه رو کرد تو زندان و صفیه و محبوب و معشوق و تا که چشمش رو افتاد یه صدایی زد و باز به زمین افتاد حالی برش دست داد یک قشقه آرز شد و به زمین افتاد و صفیه آمد بیرون. دو سه روز گذشت دستور داد به نگهبانان خواست گفت برید این مرد رو بیرون زندان این جوان تو جوان کنید نفهمن بیارید تو قصر من. رفتن تو زندان این جوان رو تو جوال کردن ماموران ویژه‌ش رو بستن کسی نفهمه آوردنش تو قصر باز کردن جوان رو جوان باز شده آمد تا که نگاه کرد مقابل خودش صفیه خاتون رو دید تا یه نگاهی به جوان رو کرد پس رو دید یه نگاه کرد یه ناله کرد و یک آلتی بهش دست داد و لرزه بهش دست داد و بیهاش برزه این رفت گفت خب ببریمش راهش کنید دیگه تقاضا کنید که به زندان بر نگردن بلوش کردن دو رفت هم مدرسه رفت کنج مدرسه تو حجره مدت گذاشت خبرش برید گفتن بیماره نریزه رفت سراغش به عیادتش صفیه خاتون رفت سراغش به عیادتش. خوب اینو تحمل کنید این حکایت رو صدها نکته زیر این حکایت خوابیده هست. رفت کنه سرش به مدرسه کنار بسترشون گفت چه حالی داری فلان اینها گفت دیگه حال روز این است و خوشحالم خلاصه کار از این که همین نیم جانی که الان دارم این را هم همینطور در بستر در کنار تو بدهم. سیده ای زد و جان به جان آفرین تسلیم کرد و فقط بز این که جان بده شروع کرد صفیه باش صحبت کردن که من در ایان و در جمع یه جلوهی به تو دادم تو نتوانستی تو کلام با من صحبت کنی تحملش نداشتی در زندان هم تو بندم که بودی اومدن اما بازم نتونستی با من صحبت کنی بازم تاب نبردی تحمل نداشتی جمال ما رو ببینی تو رو به خلوت خانه خودم هم بردم همونجا هم میمرد بودی همونجا هم کمال نداشتی همونجا هم تاب و توان نداشتی که با من دو کلام صحبت کنی زبانت گرفت افتادی رشوی گرفتی بر زمین و حال بر پالینت آمدم. بعد این کارت که نمو کند اتا خلاصه این کار رو می کند به اون درگاه بینا و از زلان هم میگن بنده من در جنب تجلی کردم خودت گم کردی متوجه نشدی چی بگی با من در خلوت به تجلی کردم متوجه نشدی باز ما رو داری ایان تجلی ما رو میبینی لطف ما رو میبینی من منتظرم باز در بند بودی در گرفتاری بودی باز من اومدم باز من تو تجلی کردم باز نتونستی جمال ما رو ببینی دیگه تو چه میخوایی به خود بیایی و متوجه باش ادعونی استجب لکم خداوند سبحان هر آن منتظر ندای بندگانه خداوند سبحان در اوج بی‌نیازی هر آن منتظر این است که بندگانش لب باز کنن باش صحبت کنن سخن بگوین تا او استجابت کنن و پاسخ بندگانش رو بدن. این منطقی است که خلاصه کار می‌بینیم در زبان شهر و در لسان حقیقت وجود دارد. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. اون کسانی که استکبار می‌جویند از عبادت من سيدخلون جهنم داخلين. اینها به زودی داخل می‌گردند با ذلت به جهنم. اول فرمود ادعونی بخوانید، بعد فرمود ان الذين يستكبرون عن عبادتي، اونها که استکبار از عبادت می‌کنند. این عبادت یعنی چی؟ یعنی همون دعا. عرض کردیم دعا خودش عبادت هست، اصلا خود نفس دعا عبادت هست. اون کسانی که از خواندن ما استکبار می جویند، اونها که حالت انانیت و غرورشون می گیرند و این پیشانی را به ذلت مقابل ما برخاک نمی دهند و این دست و این کف رو به نیاز مقابل ما دراز نمی کنند و اقرار به اون نیاز حقیقی وجودشون نمی کنند، استکبار در قبال خداوند سبحانشان می دهند، سیدخلون جهنم داخلین. اینها باید به جایی برسن که هیچ ارتباطی با ما نداشته باشن. خود جهنم رمز صدر نی علا حبلی صدر فعلا عذابک فکیف اصفر علا فراقک. خود جهنم رمز فراق از خدا است. خود جهنم رمز جدایی از رحمت الهی است، رمز جدایی از جمال جلال حضرت حق است. اینها هیچ شایی، اونها که ما رو نمیخوانند و نمیخوانند، ما هم اونها را نمیخوانیم و نمیخوانیم. عزیزان مهربانی از دو فردی سیدخلون جهنم داخلین، اینها با نهایت ذلت بر جهنم وارد خواهند شد. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. از این فراز خوب خداوندی که میگوید ادعونی، اشاره به پاره از شواهد ربوبیت میکند، نشانهای پروردگاری خودش. اگر ما میگیم ما را بخوانید، خب ببینید دست ماست، همه چی را از ما دارید. اگر میگیم بخوانید، اصلش از ماست، بقایش هم از ماست. هر شیء یه حدوث دارد، یه بقا دارد. حدوث نعمت من الله و بقاه من الله. حدوث نعمت از خداست، بقاء نعمت از خداست. خب ببینید، الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. خداوند اون ذاتی است که قرار داد برای شما شب را تا آرامش بیابید، سکونت و آرامش بیابید در شب. و النهار مبصرا، و خداوند روز رو اسباب روشنایی قرار داد که در آن چه بکنید؟ تلاش کنید، کوشش کنید و بجویید از فضل الهی. ان الله لذو فضل على الناس. خداوند صاحب فضل است، خداوند فضل و فزونی بر مردم فراوان داده است. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا. خداوند ابتداعا شب رو مسخر کرد. شاید در نظام قرآن مثلا و در نظام آفرینش و کیهان ما یه تقدمی نسبت به شب داریم. این بحث در سوره یاسین هم مطرح بوده، جای دیگه مطرح بود که آیا ابتداعا شب است یا ابتداعا روز است. دیشب شب جمعه بوده است یا امشبی که در پیش داریم شب جمعه بوده است. البته هر شب شب قدر است اگر قدر بدانیم، اما کدام شب جمعه است؟ این شبی که روز آن پنجشنبه بود یا شبی که روز آن جمعه است؟ کدام؟ اگر اول خدا شب را آفریده باشد، خب اول شب جمعه میاد بعد روز جمعه میاد. اگر خداوند اول روز را آفریده باشد در نظام آفرینش، خب اول باید روز جمعه بیاد که الان است. این شبی که در پیش داریم این شب جمعه، شب شنبه نیست دیگه، این شب جمعه است. این که الان میبینید میگن جمعه شب یا شب جمعه، خلاصه قضیه این است. ظاهر امر اینه که مانند این موارد نشان میدن که ابتدا تقدم بر شب، شب تقدم دارن. و آیت لهم الليل نسبخ منهم نهار. شب آیه است که خدا از آن روز را به در می آورد، قرآن میاد به در میاد. این تقدمی برای شب دیده میشه. فرمود الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. خدا شب رو قرار داد و قانون شب رو وضع کرد تا شما آرامش بیابید. خب بعد از این قرار و آرامش که یافتید دیگه نباید اینا ادامه پیدا کنه. و النهار مبصرا، خدا روز رو قرار داد. هر سکونی به دنبال اون یک حرکت، هر توقفی یک حرکت. نه که متوقف باشید، نه اینکه به سکونت بگذارانید، نه که همه عمر رو در خواب باشید. و النهار مبصرا، و خداوند روز رو قرار داد که ظرف تلاش و کوشش و برحال فعالیت شما باشه. ان الله لذو فضل على الناس. خب خود نعمت و آرامش شب و سکونت شب و خواب که خدا میدانه هیچ نیازی و ضرورتی مثل خواب نقش در عافیت و صحت و تندرستی در جسم روح ما نداره. این نعمت عظیم اعلام میشه. از یه طرف خداوند خواب رو به عنوان بزرگترین نعمت آرام بخش در وجود انسان قرار داده، از یه طرف خواب رو هم به عنوان بزرگترین عامل هشدار دهنده بیخ گوش ما هر شب و روز هی زنگش میزنه. النوم اخو الموت، خواب برادر مرگ است. کما تنامون تموتون و کما تستیقظون تبعثون، همینطور که هر شب میخوابید بندگان خدا همینطور میمیرید. چه فهم حالا امشب بخوابید دیگه بلند نشید. همانطور که هر شب میخوابید همانطور میمیرید و همانطور که صبح از خواب بلند میشید به همین سادگی شما رو خدا در قیامت مبعوث میکنه. همینطور است. یعنی خداوند با هر شب و روزی خود پدیده مرگ و بعث را به ما یه مرتبه نشان میده. نشان میده. الله يتلفى الانفس حين موتا، خداوند جانها را در لحظه مرگ میگیرد. والذي لم تمت في منامها، اونهایی که هنوز موعد مرگشون نرسیده خدا جان اونها هم میگیرد. چه وقت خوابتون، اینم جان گرفتن است، اینم جان استاندن است. منتها خدا وقتی این جان را میستاند اون رگه های به اصطلاح نفس نامیه، نفس نامیه را با این مثال آوردن کنه. پیدا شما پشت ماشین داره درجا کار میکنه، میاد پایین چیزی میگیرید میشین پشت بفرما، راننده اومد پایین اما ماشین داره درجا کار میکنه، گاهی نه استارت رو میبندید میاد از ماشین بعد برمیگردید. حالت خواب اولیه، ماشین داره نفس نامی از جهت فیزیولوژیک بدن داره کارش انجام میده اما راننده اومده پایین، خدا راننده رو گفته بیا پایین. حالا گاه میگه راننده برگرد میشینه پشت، صبح بلند میشه میاد جلسه تفسیر. گاهی هم اگر مصلحت الهی باشد در عافیت ایمان و عنایت الهی و لطف خداوندگاری باشد، ممکنه براننده بگن دیگه تو سوار نشو، ماشین هم میگن خاموش کنی، ماشین هم خاموش میکنن دیگه. صبح از آقا را هرچی صدا میدنن جواب نمیده. ناگهان بانگی برآمد، خواجه ما مفت. خداوند در عین این که خواب رو اینطور قرار داده است از بزرگترین عوامل هشدار خواب رو قرار داده است. فرمود ان الله لذو فضل على الناس، این فضل خدا بر مردمان است. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اما اکثر مردم شکر نمی کنند، اما اکثر مردم سپاس این نعمت الهی ندارند، قدردان این نعمت الهی نیستن اونطور که باید باشد. حالا اینکه اکثر میگه، ببینید چون یه مجموعه زیر لا یشکرون میان که عوامل مختلفی دارند، یعنی عدم شکر خداوند سه حالت ممکنه درش داشته باشه. یک، به جهت کفر باشه، یعنی عدم شکر است لل انکار، چون اصلا منکره پیر شکر کنیم ما خدا کی بوده چی بوده کدوم نعمت نعمت یعنی چی، زحمت کشیدیم به دست آوردیم یعنی چی، کار خود ماست، بخور تا توانی به بازوی خیش که سعیت بابد در طرز کار خود ماست، از کسی هم نیست، به کسی هم بدهکار نیستیم و سلام. ممکنه یک منطقه تفرعون این چنینی باشد، یه فرعونگری این چنینی باشد، یه کسی باشد که نفهمه کیه، ضعیف ذلیلی که نفهمه چیه، ادعای بزرگی بکنه. خب ادعای از ناسپاسی ها از اینجا برمیگیره، چون اساسا منکر نعمت هست. نه منعم کیه، ما منعمی نداریم، هرچی هست همینی که هست تو وجود خودش هست، که خودش هم خواهد بود و به کسی هم ربطی نداره. لیل امکاش عدم شکر دوم، نه این نیست، آقا منعم میداند، خالق میداند، وجود میداند، نیاز میداند، این هم بلد است، اما نه عدم تذکار، اون تذکر لازم رو بهش ندادن و نشنیده اون تذکر لازم. یعنی دقیقا هشدارش نمه که به گاهی یه نعمت کوچه که خداوند سبحان اگر نباشه چه خلل ایجاد میشه. خب ملاحظه فرمودید آیان عزیزان، روز چهارشنبه این پدیده عظیمی که پیش آمد دیدید شد. حالا ما و شما به شکل معمولی و عادی به این کسوف نگاه کردیم، بله به شکل معمولی، اما خب برگردید نگاه کنید این کسوف از کی پیش بینی شده بود، چند سال بود که این کسوف پیش بینی شده بود؟ پیش بینی که میخواد کسوف بشه، نه پیش بینی این که دقیقاً در این کمربند 110 کیلومتری در این نقطه از جهان خورشید کسوف کاملش 1 دقیقه و 5 ثانیه است، در 50 کیلومتر اون طرفتر 100 کیلومتر اون طرفتر 1 دقیقه و 10 ثانیه است. تمام این توقف در این ایستگاه ها، توقف که در این وضعیت در تمام این ایستگاه ها از ده ها سال قبل پیش بینی شده بود. یک قطار میخواد از تهران حرکت کنه بیاد مشهد، افتو ایستگاه
چهار روز منتظریم که مسافر ما بیاد. هی ساعت نگاه میکنیم میبینیم یه ساعت گذشت هنوز نیومد. یه هواپیما میخواد از فرودگاه تهران بلند شه بیاد مشهد، از سیلاش اونجا مشهد برد به تهران. باید نگاه کنیم هی که این ساعت تاخیر و تقدیم و اینهاش چی شد. همه دنیا این است، خیال نکنیم. چی میشه که یک جرمی با این عظمت و با این گستردگی که میلیون ها برابر و وضعیت سنگینی که اون منبع آتشین و گروهه آتشین و پرگاز گازی شکل با اون وضعیت این جوری منظم حرکت کنه که ده ها سال قبل بتونن ثانیه توقفش رو، ثانیه انکبابش رو با نقطه زمین ریاضیوار و منطقیوار حساب کنن. بشر خیلی نظم داره یا نه؟ نظم از اون داره بگه ما داریم به اون نظم پی میبریم و ما اون دقت داریم به تصمیم. ببین همه اینا محاصل شده بود دیگه که بلند شدن دو از فلان کشور فلان کشور بیان در اصفهان، بیان در ناون، بیان در کجا، حسابشون پنگ کنن جمعیان، چون میدونن در این کره زمین در این ساعت در این دقیقه 20 سال آینده اصفهان بهترین جاست برای رؤیت کسوف آخر قرن بیستم. اینا هم پیش میشده است، اینا هم دقیقه، اینا هم مشخصه. خب حالا این پدیده آمد، خداوند سبحان در یه مقطع یک دقیقه و مثلا 50 ثانیه‌ای در یه شهری در یه منطقه خورشید رو گرفت میشه، خصوصی پیش آمد بکرد. حالا میدونید این چه آثاری دارد؟ یعنی در پدیده های جوی، فوق جوی، در سطح زمین، در رویش، در جنگل ها، در طبیعت. یه جمله شو به شما میگفتن دار نگاه نکنید چشتون فلان میشه، آمیدیم سلسله اعصاب شما چه اثر دارد؟ میدونید در بدن وجود شما چه اثر میدونید در گردش خون شما چه نقشی در رنگ بدن پیدا کنید؟ و و برید قس علی هذا. اگر حالا اون یک دقیقه رو خداوند سبحان تبدیلش کنه به سه دقیقه، بعد میدونید چی میشه؟ امکان نداره، کسوف بیشتر از اون نمیشه دیگه. کسوف همیشه زیر دو دقیقه است، بیشتر از دو دقیقه کسوف امکان نداره، خداوند قرار نمیده. اگر کسوف بالاتر از دو دقیقه باشه مطلب تمامه، مختل میشه زندگی بشر به کره زمین. آخه ما گاهی متذکر به این مسائل نیستیم، اما اگر متذکر شدیم بدانستیم و آیت الله مشخص عجب آیتیست چه تلیه از خداوند. اگر متذکر شدیم دیگه نمیشه اکثر هم لا یشکرون، بعد بگیم خدا ما کی هستیم غلط کنیم به درگاه تو، خدایا ما کی هستیم بخواییم کامون کنج بگذاریم با این وضعیت و با این احاطه و با این جلال و جمالی که تو داریم و ما دیگه جای حرفا نیست خدای من. خب اینجا ما با تذکر شاکر میشیم، اگر شاکر نیستیم چون متذکر نیستیم. پس ادهی شکر ندارن لعدم تذکار، این دوتا. گروه سومی که شاکر نیستن لل ابتار، متاسفانه چون بتر دارن. یعنی چی دارن؟ یعنی چون فرو رفتن تو طغیانشون، خدا رو قبول دارن، خیلی چیز هم میدارن، ممکنه اطلاعات گرمشون، اما مشهور شدن، یعنی اونچنان فرو رفتن در دنیا و اونچنان فرو رفتن در خواستانشون که نمیتونن خلاف خواستشون قدم بردارن. اینا دیگه بتر دارن، اینا دل مشغولی هایی برای خودشون ساختن که دیگه مقتضای اون شکر نیست، مقتضای اون دست و پا زدن تو همون فضایی که برای خودشون ساختن. دل افتاد عدم شکر به این سه گونه متصور است، فرمود اکثر هم را میشه. و خب خوشا به سعادتون بندگانی که میفهمن چه بکنن در قبال این جسیم و در قبال این عظیم نعمه الهی، خودشون رو آماده می کنند و شکر دارن، چه در زبانشون، چه در قلبشون، چه در اعضا و جوارحشون. ذالکم الله ربکم خالق و کل شیء. قضایا این است که همانا شما پروردگاری جزو ندارید که خالق هر چیزیست. لا اله الا هو، نیست معبود به حقی جز او. فانا توفکون، و کجا میرید؟ پشت چه میکنید؟ رو به که میکنید؟ فانا توفکون، کجا باز میگردید؟ چه ظالمه یوفک الذین کانوا بخان و با آیات الله یجحدون. بله، اونهایی که آیات الهی را نمیپذیرند اونها رو برمیگردانند، اما شما اگر آیات الهی را پذیرفتید رو به کجا برمیگردانید؟ مجدد الله الذي جعل لكم الارض قرارا و السماء بناء و صبركم فاحسن صبركم و رزقكم من الطيبات. باز خداوند از شواهد ربوبیت خود مطرح میکنند نسبت به انسان ها. الله الذی، خداست اون ذاتی که قرار داده است جعل لکم الارض قرارا، خدا جعل کرده این زمین را، به تعبیر عامیانه خداوند کار کرده روی این زمین، زمین که زمین نشده از خودش. جعل لکم الارض، این لام لکم هم مال شما، سودش مال شما، کار از ما، سود از شما. جعل لکم الارض مال شما، لکم الارض قرارا، جعل لکم الارض قرارا، دو مفعول دارد، یکی ارضی که قرار، قرارا، قرار یعنی چی؟ ثابت، تثبیت شده، زمین تثبیت شده است، خود جایگاه زمین در جب تثبیت شده است، مواهب و نعمتهای زمین تثبیت شده است، قوانینی که در زمین وجود دارد همه چیه؟ تثبیت شده است، عناصر در زمین همه تثبیت شده است، همه فیکس، مشخص است، موجودی را خدا تعیین کرده، قوانین را تعیین کرده، این خاک چی بدهد، اون خاک چی بدهد، این مرام دو، این طرف تپه میگن آقا اینجا اگر مثلا فرض بفرمایید گندم بکاری خوب در میاد، اون طرف اینو خود بکارید خوب در میاد، تثبیت کرده خدا من بسو خواب مثل ارزق تا اون متجاورات، این زمین این طرف، این طرف بالا ده میگن آقا شلغم خوب میده، پایین ده میگن حدیث خوب میده، اینا خودش اونچنان تنظیم کرده است، منظم کرده است که جای هیچ تأمل واقع تثبیت شده. جعل لکم الارض قرارا، خود زمین را و قوانین زمین را. ولی گاهی داریم در قرآن که خداوند زمین را چه کرده است؟ مهد کرده، گهواره است، همون آرامشی که بچه تو گهواره داره شما انسان ها تو زمین دارید، همونی که تو گهواره خلاصه اسباب نیاز این بچه فراهم داره شما هم فراهم است. و نعم الماهدون، در جا ما زمین را هر چی بخواید توش سفره است خوب پهنش کردیم، کما کسی توش نمیبینیم، آماده است، مهیاست. فرمود الذی جعل لکم الارض و السماء بناء، و آسمان رو خداوند قبه ای و خیمه نیلوفری رنگ و نیلگون بالای شما، بالای سر شما قرار داد، و السماء بناست عظیم، حافظ شماست، شما رو حفظ میکنه، این گرد زمین نگاهبان شماست، نگاهدار شماست، همین اشعه آنچنانی که خلاصه کار مثلا فرض بفرمایید میگفتند آقا این اگر بیش از حد مثلا نیاز چشم بخورد به چشم، که از اون چهار دهمی که عرض بخد مثلا کار در چشم رو مردمک اثر میکنه به ده دهم برسه موجب کوری چشم میشود، خب مگر کی حفظش میکنه؟ مگر جب زمین اشعه ماورا و نفشو نمیگیره؟ و خب ما مشکلی نداریم، داریم روز شب زندگی میکنیم، با خورشید هم نگاه میکنیم، داریم راه میریم، مگر این شش لایه آسمان و سماع بناها، این هزار کیلومتر چه چیزهایی رو میگیرد و حفظ کند؟ اجعلنا السماء سقفا محفوظا، ما آسمان را سقف محفوظی کردیم که قشنگ شما تو این کمربند ایمنی زندگی کنید انسان ها. خب تا اینجا خداوند در جهان بیرون گفت، آیات آفاقی گفت، حالا میاد به خودمون، اشاره به خودمون گفت، و سرور کن، و خدا شما را تصویر داد انسان ها، تک تکتون را، و احسن صور کن، و چه نیک شما را نقاشی کرد، شما هر کدامتون نگارستان خدا هستید، شما هر کدامتون تابلوی از اثر صنع و کلک و شیرین سلج خداوند سبحان هستید، هر صورتی را که می نگرید یک اثر و یک جلوه از جلال الهی است، یک اثر از قلم صنع خداوند سبحان است، از اسماء الله المصور، هو الله الخالق الباری المصبر له الاسماء الحسنى، المصور تصویرگر، تمام این تصویرها، تمام این چهره ها، این همه چیز همه قلم خدا هست. اینه که زمانی از میگن در اصول کافی داریم، این حدیثی است که بندگان خدا حواستون جمع باشد، مبادا تقبیح کنید، مبادا تقبیح کنید و زشت بنگارید صورت کسی را و انسان دیگری را، مبادا این فکر زنید، چون میدانید اون قلم خدا هست، چون میدانید به قلم سان الهی احانت کرده، تمام چهره ها زیباست، تمام چهره ها جمیل است، تمام اینها اثر جمال الهی را دارند، اتفاق و تاریخ دارند، به رنگ های مختلفی که دارند، به ابعاد مختلف و شکل های متفاوتی که حضرت حق در جوهر قلمش قرار داده است و به تصویر کشیده است. باشد انشاءالله فاحسن صورکم را انشاءالله در رابط آینده و گفتگوی بعد خدمت سروران معظم به سلم مبارکتون به حب قضه الهی انشاءالله خواهیم رساند. خداوند سبحان دلهامون بیش از بیش حضرت خود آشنا و نزدیک بگرداند، از نور جلال جمال قرآن به دلهای ما خود بتاباند، ما رو قدردان نعمتهای خیش و نعمت عظیم قرآن به هدایت اهل بیت عصمت و طهارت قرار بدهد. صلوات الله علیه و آله. خب الحمدلله رب العالمین، امروز روز جمعه و روز اول ماه هست، انشاءالله روز اول ماه جماد الاولاست و خب لطفیست خود روز اول ماه امروز نکوست. برحال شور حالم افتاد نظر بران جمالم که روز اول ماه جمادی روز جمعه و به نام وجود مقدس حضرت ولی الله الاعظم حضرت حجت ابن الحسن العسکری آیان عزیزان دور هم جمع شدید و دعای ندبه را هم خوندید و صدای فراق هم گفتید و خلاصه کار آرزو و بحث هم داشتید و بعد هم در محضر قرآن نشستیم و حضری از قرآن هم انشاءالله بردیم دیگه. به هم بله لطف الهیست که در روز اول ماه همچین توفیقی خداوند به همه ما عنایت فرموده است و در پناه و در ظل ریزخواری از خام نعمت و صفحه گسترده ولی نعمت بزرگ ما وجود مقدس حضرت بقیت الله. خب از اون طرف این ماه هم دیگه ماهیست از ابتدا تا که میگن ماه جمادی آمد دیگه دلهای اختیار میگن صلی الله علیه یا فاطمه هست، چون ماه ماه فاطمه هست، جماد الاولا جماد الثانی، اینجا سیزدهم اونجا سوم و بعد هم بیستم تولد، اصلا دیگه این دو ماه دیگه اصلا قرین است با نام نامی صدیقه طاهره سلام الله علیه. خب روز اول ماه و روز اول برحال قضایا و مسائل رو خطاب می کنیم به حضرت بقیت الله، میگیم یا بقیت الله، ما که نمی دانیم برحال اون تربت و اون قبر کجاست، اما شما که می دانید و می دانیم که در این روز جمعه اول ما به دیدار مادر خواهید رفت، سلام ناقابل ما رو هم در مادر بزرگتون در اون بزرگوار برسانید از ارادت این شیعان و این دوستان رو و میگوییم که خلاصه سلام بر اون جمال و بر اون صورت و بر اون وجود مبارکی که پیغمبر و رسول خدا هنگامی که میرسید به اون دربخانه دست رو میگذاش این طرف که دست رو میگذاش این طرف که گفت السلام علیکم یا اهل البیت، سلام بر شما ای اهل البیت، و پیغمبر این لقب و این عنوان رو برای این صاحب خانه تسبیح میکرد. ما هم سلام میکنیم بر همون اهل البیت و بر همون خانه، ولو این که میدانیم این خانه ممکن است زمانی چوبه های در آن نیم سوخته باشد، ولو این که میدانیم ممکن است زبانه آتشگاه از جناب این در برخواسته باشد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.